بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين. قال علي عليه السلام: عند هجوم الآجال تفسح الأماني والآمال. زمانی که آجال، اجلها و مرگها به سراغ انسانها می آیند، هم امیدها مفتزح می شوند و از بین می روند و هم آمال و آرزوها مفتزح می شوند و از بین می روند. یعنی به واسطه مرگ هم امید انسان برباد می رود و هم آمال و آرزوهای انسان از بین می روند و نابود می شوند. لذا انسان امیدی به آرزوها نداشته باشد. البته انسان می بایستی امید داشته باشد به زندگی، منتها امام علیه السلام داره حکایت میکند از یک حقیقتی که اگر مرگ به سراغ انسان بیاید، دیگه امید از دست میرود، آرزوهایی که انسان در سر میپروراند همه از بین میروند. عند هجوم الآجال تفزح الأماني والآمال. حدیث خیلی حدیث ناب و زیبا و عالی هست. خب، بحث ما در مورد تفصیلی بود که مرحوم محقق اصفهانی و آل یاسین و مرحوم محقق بروجردی بیان کردند. اینها قائل بودند که اگر مشتری در اثناء سنه و قبل از اتمام سنه خمسی اقاله کرد، اقالش پذیرفته است و خمس هم ساقط می شود مطلقا، چه اقاله در شأن او باشد چه اقاله در شأن او نباشد، فرقی نمی کند. ما گفتیم که این تفصیل می تواند چندین وجه داشته باشد. وجه اول و وجه دوم رو مطرح کردیم و هر دو وجه را مورد اشکال قرار دادیم. هم وجه اول اشکال داشت و هم وجه دوم اشکال داشت. حالا می خواهیم وجه سوم رو بیان بکنیم برای این تفصیل اعلام ثلاثه. بعد از تبیین وجه سوم باید ببینیم که آیا وجه سوم باز مثل وجه اول و دوم دارای اشکال هست یا دارای اشکال نیست. وجه سوم این هست که معونه، از یک طرف معونه عبارتند از مایحتاج انسان. معونه یعنی مایحتاج انسان، این از یک طرف. از طرف دیگر هم عقلن و هم نقلن مایحتاج انسان در آخرت خیلی بیشتر از مایحتاج انسان هست در حیات دنیوی، خیلی بیشتر هست. از طرف سوم هم باید گفت که ادله مستحبات نسبت به افراد تخصیص بردار نیست. یعنی تمام افراد همون گونه که مکلف به واجبات هستند به مستحبات هم نیز مأمور هستند، چه صاحبان شأن چه غیر صاحبان شأن، فرقی نمی کنن، هیچ تفاوتی نمی کنن. پس بنابراین در این که صاحبان شأن و غیر صاحبان شأن همه شون مأمور هستن به واجبات و مستحبات، فرقی با هم دیگر ندارن. تنها فرقی که در مورد واجبات و مستحبات میتوان بیان کرد این است که در واجبات جواز ترک وجود ندارد، بلکه منع از ترک وجود دارد، ولی در مستحبات جواز ترک وجود دارد. ولی اصل عمل ولو در مستحبات اصل عمل ولو جواز ترک دارد، ولی اصل عمل مورد قرب به الهی هست و مورد حاجت همه مکلفین هست، مورد حاجت همه مکلفین هست. حالا با توجه به مقدمات ثلاثه‌ای که عرض کردیم، مقدمات ثلاثه خلاصش این بود که انسان معونه یعنی مایحتاج انسان، دوم مایحتاج انسان در آخرت زیادتر است، و سوم این که مکلفین چه شند چه بیشند همه مأمور به مستحبات هستند همونطوری که مکلف به واجبات هستند، فرق نیست. با توجه به این سه مقدمی که عرض کردیم، در مأمورون به باید عرض کنیم که لا شک که اقاله مؤمن موجب می شود که خدای متعال خطاها و لغزش های شخص مقیل را عفو کند و از خطاهای او بگذرد، و این یک فضل عالی است برای انسان. در روز یوم الحسره، یعنی در قیامت، در یوم الحسره که انسان بجز آه و حسرت که قلب را می سوزاند چیزی وجود ندارد، یا در یوم لا ینفع مال ولا بنون، حالا در اون موقعیت به واسطه اقاله انسان مورد لطف و کرم مرحمت خداوند قرار بگیرد، این یک فضل بسیار عالی است. خب در نتیجه با توجه به این مقدمه ای که گفتیم و همچنین عدم تخصیص در ادله مستحبات که انسان ها نسبت به اتیان مستحبات تفاوتی نمی کنن، چه باشن باشن چه بیشن، و همچنین احتیاج انسان به قربات، با توجه به اینها اقاله مشتری که یکی از مستحبات مؤکد هست داخل در معونه می شود و اقاله او پذیرفته می شود و خم ساقط می شود و می شود از مصادیق الخمس و بعد المعونه، یعنی الخمس و بعد المعونه در مورد اقاله مشتری صادق خواهد بود. در نتیجه تفصیلی که صاحب عروه بین شأن داشتن و عدم شأن داشتن دادند در مورد اقاله قابل پذیرش نیست. چرا؟ علتش این است که دلیل مستحبات از جمله اقاله اطلاق دارند، و شامل همه مکلفین می شوند، چه اونهایی که شأنیت دار هستند، یعنی دارای یک موقعیتی در سطح جامعه هستند که اگر اقاله نکنند و اقاله را نپذیرند یک مقدار افت شأنیتی براشون وجود دارد. ولی بعضی که چنین موقعیت اجتماعی ندارند، بپذیرند اقاله را یا نپذیرند، خیلی براشون تفاوتی نمی کند و کسر اجتماعی پیدا نمی کنند. در اینجا باید بگیم که ادله مستحبات از جمله مطلق هستند، شامل همه مکلفین می شوند، چه شأن دار چه بی شأن. اگر این باشد، اون تفصیلی که مرحوم صاحب عروه دادند که بین شأندار و غیر شأن تفصیل قائل شدن، تفصیلش قابل پذیرش نیست و باطل هست. ولی تفصیلی که اعلام ثلاثه دادن، تفصیلشون درسته است بر اساس همین وجه سوم. خب پس بنابراین این وجه سوم یک وجه قوی است و می تواند مستند تفصیل مرحوم محقق اصفهانی، محقق آل یاسین و محقق بروجردی باشد. ولی در این حالی که وجه سوم یک وجه قوی است، در این حال دارای اشکال هست، اشکال دارد. برای اینکه بتوانیم اشکال بر وجه سوم رو درست بیان کنیم، ابتدا ما یک کبرایی رو بیان میکنیم، بعد کبرا را منطبق میکنیم بر ما نحنفی، در این صورت اشکال بر وجه سوم نبایان میشود. کبرا این هست که اگر دلیلی در مقام جعل، جعل حکم، با دلیل دیگر که این دلیل دیگر موضوع دلیل اول را از بین میبرد، چنین دوتا دلیلی با هم دیگه توأم شدند، بین این دو دلیل در مرحله جعل و تشریع تنافی به وجود می آید. به عبارت دیگر در مقام جعل حکم یک موضوع، یک دلیل ثابت می کند حکم یک موضوع را، دلیل دیگر در همین مقام جعل موضوع اون حکم را از بین می برد. در اینجا در مرحله جعل بین دلیل اول و دلیل دوم تنافی به وجود می آید، این کبرا. اما تطبیق کبرا بر مانحنفی، بلا شک ادله خمس اثبات کردن تشریع خمس را، وجوب خمس را، هم کتابن هم سنتن و هم به اجماع همه مسلمین فل جمله و هم به اجماع امامیه و هم به ضرورت فقه، تمام ادله خمس اثبات میکنن وجوب خمس را. فقط از این ادله یک مورد استثناء شده اند و اون معونه هست، یعنی ادله مذکور، ادله کتابن سنتن اجماعن و ضرورتن اثبات میکنن وجوب خمس را در موارد خاص، و یک جا استثناء شده است و اون معونه هست. معونه ها دیگه خوند بهشون تعلق نمیگیره. حالا اگر چنانچه ما بخواهیم معونه را توسعه بدهیم و شامل تمام مستحبات بکنیم، مثل زیارات مشاهد مشرفه از پیامبر اکرم گرفته تا ائمه معصومین گرفته حضرت معصوم سلام الله علیها گرفته، سایر قبور علما، صلحا، شهدا، زیاراتشون مستحبه. در اینجا شامل زیارات بشود، شامل بناء مساجد بشود، بناء بیمارستان بشود، بناء پل بشود برای مردم، و خلاصه شامل تمام مستحبات بشود، شامل تمام اعمال خیر بشود که همه مستحب هستند و شامل تمام مکلفین هم می شود. یعنی ادله مستحبات تمام مکلفین را شامل می شود، فرقی بین شهندار و بیشن هم نیست. حالا از طرف دیگر اگر تمام مکلفین بخواهند ارباح و فوائدی را به دست آوردند، بدون استثناء در تمام مستحبات اونها رو هزینه کنند، به زیارت ها بروند، پل بسازند، بیمارستان بسازند، مدرسه بسازند، حوزه‌های علمیه بسازند، دانشگاه بسازند، مدارس برای بچه‌ها بسازند، خانه برای سالمندان بسازند، تا آخر همه این مستحبات، عرض کنم خدمت شما، بخوان تمام ارباب و فواید خود در این راه مصرف کنن، دیگه چیزی از ارباح و فواید باقی نمیماند تا خمس به اون تعلق بگیره. اون وقت نتیجهش اینه که جعل حکم خمس لغو میشود، وجوب خمس لغو میشود. در نتیجه در مرحله تشریع ادله خمس ساقط میشود. به عبارت دیگر ادله خمس ثابت می کند وجوب خمس را، از طرف دیگر ادله مستحبات ارباح و فواید را از بین می برد، باعث می شود که ارباح و فواید از بین بروند، چون موضوع وجوب خمس ارباح و فواید هستند. فواید به معنای عامش. ادله مستحبات می آید موضوع ادله وجوب خمس را از بین می برد. بنابراین وقتی ادله مستحبات، مستحبات به معنای عامش، موضوع ادله وجوب خمس رو از بین برد، دیگه وجوب خمس وقتی که موضوع نداشت وجوب خمس ساقط می شود. بنابراین در مقام تشریع ادله خمس ساقط می شود و وجوب خمس از بین می رود و لغو می شود، و این برخلاف کتاب و سنت و اجماع و ضرورت فقه. و در مرحله عمل و امتثال باید بگیم که در مرحله عمل و امتثال نصوص معتبر ما داریم، چه به صورت عموم چه به صورت خصوص. اجازه مصرف کردن خمس را در هر امری نمی دهم. من از باب نمونه یکی از اون نصوص معتبره را عرض می کنم. امام باقر علیه الصلاه و السلام فرمود، چون معتبره دیگه نیازی به بیان سندش نیست، امام باقر علیه الصلاه و السلام فرمودند که لا يحل لأحد ان يشتري من الخمس شيئا حتى يصل الينا حقنا. جایز نیست کسی از خمس چیزی رو خریداری کند مگر اینکه اول حق ما را به ما برساند. وسائل الشیعه جلد 6 صفحه 337 ابواب ما یجب فیه الخمس باب 1 حدیث 4. پس بنابراین ادله خمس اثبات میکنن وجوب خمس را و رساندن خمس به امام و غیر امام، کسانی که مستحق خمس هستند. این یک طرف. از طرف دیگر ادله مستحبات تمام مکلفین را به عمل مستحب ترغیب میکند. خب وقتی که مکلف چه شاندار چه بیشان بخواهد عمل نماید به ادله مستحبات، تمام درآمدهای خود را باید صرف کند. الا شذ و ندر که کسی اونچنان درآمد و فوایدی داشته باشد که اگر تمام مستحبات رو انجام بدهد باز باقی میماند مقداری از درآمد و فواید او که خمسونها را بدهد. ولی خب حکم رو برای مورد شاذ و نادر که جعل نمی کنن، حکم رو برای عموم مردم و جامعه و مکلفین جعل می کنن. موارد استثناء ممکن البته وجود داشته باشه. خب حالا اگر مکلفین بخواهند به عرض کنم خدمت شما ادله مستحبات عمل کنند، دیگه ارباح و فوائدی باقی نمیماند تا بخواهند خمس اون رو پرداخت کنند. در نتیجه عمل به تمام مستحبات منجر به لغویت وجوب خمس میشود. پس در مقام عمل و امتثال ایزن بین ادله وجوب خمس و بین ادله مستحبات و عمل کردن به مستحبات تعارض رخ میدهد و نتیجهش از بین رفتن موضوع وجوب خمس میشود. وقتی موضوع وجوب خمس از بین رفت، وجوب خمس لغو میشه و از بین میرود. در حالتی که جعل خمس همون گونه که قبلا گفتیم فل جمله بین همه مسلمین اجماعی است و نسبت به ارباح مکاسب و فواید هم اجماع امامیه وجود دارد. بله ضرورت فقه امامیه عرض کنم وجوب خمس است. بنابراین اگر بخواهیم معونه رو عمومیت بدیم و شامل تمام مستحبات باشد، در اینجا منجر می شود که تنافی بین ادله وجوب خمس و بین ادله مستحبات هم در مقام تشریع تنافی به وجود بیاید، هم در مقام عمل تنافی به وجود می آید. یه اشکال دیگر هم می توان بیان کرد به این وجه سوم و اون این است که عمومیت معونه و شمول معونه نسبت به مستحبات و قربات باید از نظر عرف احراز گردد، باید این احراز گردد، در حالی که چنین احرازی عرفاً مشکل است. لااقل می توان گفت که عمومیت معونه مشکوک و صدق است، مشکوک و صدق است که شامل تمام مستحبات بشه. بنابراین در اینجا این که عمومیت معون مشکوک صدق بود نسبت به مستحبات، این داخل در صغرای کبرای اجمال مخصص می شود. مخصص ما الخمس و بعد المعون است، چون مخصص منفصل هست الخمس و بعد المعونه نسبت به ادله خمس، این الخمس و بعد المعونه اجمال پیدا میکنه. اجمال که پیدا کرد، معونه امرش دائره بین اقل و اکثر میشه که نسبت به بله اقل که قدر متیقنت نسبت به اکثر شامل نمی شود، ادله حاکم، ادله وجوب خمس حاکم می شود که اکثر همون مستحبات هست. در نتیجه وجه سوم تفصیلی که محقق اصفهانی و محقق بروجردی و آلی یاسین دادند، وجه سوم برای تفصیل این سه اعلام قابل پذیرش نیست و تفصیل اونها نمیتواند مورد پذیرش باشد. چرا؟ چون گفتیم تفصیل اونها این سه وجه رو ممکن است دلیل باشد، هر سه وجه گرفتار مشکل شدند. وقتی هر سه وجه گرفتار مشکل شدند، دیگه تفصیل اونها نمیتواند دلیلی داشته باشه. خب بنابراین اون تا اینجا اون تفصیلی که صاحب عروه دادن قابل پذیرش نشد، تفصیلی هم که این اعلام ثلاثه دادند هم باز مورد پذیرش واقع نشد، چون دلائلی که ذکر کردیم سه تا بود، هر سه دلائل گرفتار اشکال بودن، علارغم این که دلیل سوم و وجه سوم دلیل خیلی قوی بود برای تفصیل اعلام ثلاثه، ولی در این حال گرفتار اشکالات متعددی بود که عرض کنم که اشکالات را بیان کردیم. حالا از فردا باید بریم سراغ حواشی دیگر که ببینیم حواشی دیگر درست هستن یا درست نیستن. از جمله حاشیه که ذکر میکنیم حاشیه های حکیم هست. صلی الله علی محمد و آل محمد.